سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
خدا حافظ رفیق. کارگردان امیر نادری. نویسندگان امیر نادری و ناصر نویدر. با شرکت سعید راد، زکریا هاشمی، بجستا، ایرن، تجدد و جلال پیشوایان. مدیر فیلم برداری و تدوین علیرضا زریندست. موزیک متن اسفندیار منفردزاده. تهیه کنندگان عباس شباویز، باربد طاهری. تصویر عکس‌های یادگاری از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی سه مرد در قاب جای می‌گیرد. از عکس‌های خانوادگی تا تصاویری از دوران مدرسه و ورزشکاری. آخرین تصویر هر سه مرد، چهره آنان با گردن‌آویز زندان است. اتوبوسی در یک خیابان پیش می‌رود و به ترمینال می‌رسد. در پارکینگ ترمینال می‌ایستد و مسافران از آن پیاده می‌شوند. ناصر، یکی از مردانی که در عکس‌ها دیده شده بود، از اتوبوس پیاده می‌شود و در شهر شروع به قدم زدن می‌کند. او کاپشنی سفید بر تن دارد و کیفی مشکی در دست. ناصر به سلمانی می رود و صورت خود را مرتب می کند. شب شده و او همچنان در خیابان راه می رود. خیابان شلوغ است. صبح روز بعد در خیابان مردی مرده و بسیاری دور او گرد آمدند. آمبولانسی برای بردن جسد آمده و پلیس هم در محل دیده می شود. ناصر از میان جمعیت عبور می کند و در پیاده رو راهی می شود. ناصر وارد پاساژی چند طبقه می شود و با گذر از راهروی داخل یکی از اتاقهای پاساژ می رود. اتاق در اصل یک کارگاه است.
سلام آمیرزا.
سلام. سلام علیکم ناصر خان، بیا تو بفرما، حالت چطوره؟
قربون شما. کاروارا چطوره؟ تعریف کن ببینیم.
بگم وضع تو چطوره؟
خیلی داغونه.
وضع مام خیلی بده. دیگه نه کار هست و نه کسی که کار انجام بده. برای همین به اکبری نوشتم که پیدات بکنه. باز به شما میشه اطمینان کرد.
کار نون آبداری هست؟
کارش خوبه. اکبری از آبادان نوشته بود که تو تازه مرخص شدی. البته خیلی ها بودن، ولی من دنبال آدمش میگشتم. اینه که منتظر شدم اقلا تو بیای بیرون. دیگه آدم این کارا کم پیدا میشه. بزرگترین کاری که الان انجام میدن، میرن کیف خانوما رو میزنن. خب بریم سر اصل مطلب. اول بگم که یکی دو تا آدم میخوای.
زنی میانسال پنجره اتاق را که رو به کوچه است باز میکند و سر خود را از پنجره بیرون میکند. پایین را نگاه میکند و به مردی که در میانه کوچه ایستاده میگوید:
کیه؟ کیه؟
خسرو خان خونم؟
بله.
زن در اتاق به سمت تختی که خسرو روی آن خوابیده می رود و می گوید:
هی خسرو، ننه جون پاشو، پاشو، لنگ زوره، ببین کی دمه در باد کار داره. آخه پسر، این که نشد کار، معلوم نیست شبا کدوم گوری میره که صبح نمیتونه از جاش بلند شه.
خسرو خوابالود روی تخت می نشیند. وقتی می فهمد ناصر در کوچه منتظر اوست، هیجان زده آماده می شود.
چرا زودتر نگفتی ننه؟ اخ جانم جان، ننه ناصرخانه.
ناصرخان دیگه کیه؟
به 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 ناصر جون، الهی که فداد شد.
این نیم وجبی رو چه گنده شده.
ناصر و خسرو در خیابان قدم میزنند و مشغول صحبتند. آنها درباره دوران زندان ناصر که به تازگی سرآمده گپ میزنند.
وقتی که دم در دیدمت هیچ باورم نشد که تو برگشتی. راستی تو این مدت چیکار
می‌کردی؟ بابا انتظار داشتی چیکار بکنم؟ یه چند سالی بود که می‌واسی بگذره. بالاخره گذشت و تموم شد.
به جون تو منم از تنهایی کلافه شده بودم. باز خدا پدر پروانه نامزدمو بیامرزه.
تو با این غلطا
بابا دوستش دارم. یه پرستار خیلی وقته باهاش آشنا شدم. بعد از اینکه تو رفتی دختره مامانیه. خیلی هم بهش مغروزم.
مثل که روی تاکسی کار میکردی.
آره تصادف کردم و خورد شد. تو از کجا فهمیدی؟
هیچی دیگه از شیرین. انتظار داشتی از کجا بفهمم؟
آه درسته، یادم نبود. یه روز سوارش کردم.
میدونی میخوام یه کاری بکنم که کار آخرم باشه. دیگه خسته شدم.
ببینم ناصر جون مگه خوابی دیدی؟
آره دیگه دارم از کار میافتم. اینم میدونم که فقط یه فرصت واسم مونده، یه شانس. دلم میخواد یه شیرین حسابی بکارم و بکشم کنار.
دست ناصر روی شانه خسرو است و دست خسرو روی کمر ناصر. هر دو در پیاده رو پیش میروند. در یک سالن بیلیارد نسبتاً شلوغ، ناصر و خسرو مشغول بازی. خسرو با تعجب میپرسد:
گفتی 200,000 تومان؟
آره، در همین حدوده.
خسرو ضربه‌ای به گوی میزند و ناصر که به چوب بیلیارد تکیه داده میگوید:
شاید هم بیشتر. همینقدر میدونم که خیلی جواهر اونجاست. جواهر فروشی زیر یه هتله.
ولی به دست آوردن یه همچین اطلاعاتی کار هر کسی نیست.
آره میدونم. میدونم. ولی این کار از رو حسابه.
نکنه میخواد دست تنها این کارو بکنه.
زیادم دست تنها نه. ولی نه با هر کی. ولی اگه بتونیم یه کسی رو پیدا بکنیم که تو هتل باید یه کاری باشه. چون که ما باید از یکی از اتاقای روش بریم پایین. جواهر فروشی زیر این اتاقه.
ساعت 5.
چطور مگه؟ تو که جلویی داری میبری؟
نه بابا، پروانه از بیمارستان مرخص میشه. باید بیارم بیارمش. تو هم بیا اگه تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه.
مگه از خودمون چیزی بهش گفتی؟
نه بابا همینطوری بیبری.
نه من میرم یه سری به جواهر فروشی بزنم. بذار بعداً.
خیلی خب بیا.
در حالی که هر دو از سالن بیلیارد خارج میشوند، خسرو میگوید:
راستی ناصر جون، با آدمای هتلم نمیشه اعتماد کرد. من یه رفیقی دارم به اسم آقا جلال، میکانیک. تو کار قفل و باز کردن این چیزا محشره. اصلا مطمئنه.
ناصر به بهانه خرید انگشتری برای خسرو به طلافروشی سری میزند.
بفرمایید آقا. قربون، یه انگشتر میخواستم رنگش قهوه‌ای باشه. منظورم نگینشه.
بله.
برای عروسی داشتم میخوام.
مبارکه. اینا خوبه؟
نگین پررنگ‌تر نداری؟
نه آقا، این که خیلی قشنگه.
باشه. ولی اگه به دست برادرم نخورد، بخوام این خدمتتون که عوضش کنم.
چشم. ان شاءالله مبارکشون باشه.
دفعه بعد به بهانه تعویض انگشتر هر دو با هم میروند تا همه چیز را در محلی که قرار است کارشون را انجام دهند ارزیابی کنند.
چطوره؟
قربون تو داداش، خیلی قشنگه. خیلی
مبارکت باشه.
قربون تو.
خب ولی این یکی 40 تومن از اون یکی گرونتره. اش معنی نداره. بفرمایید.
در غذاخوری کوچکی پیرمرد ارمنی مشغول آوردن غذاست. صدای خسرو شنیده میشود که میگوید:
ناصر جون، تو نمیری، من از این دوتا چشام بیشتر با آقا جلال اطمینان دارم. بعدا خودت متوجه میشی که یه دنیا صفاست.
خب بگو ببینم، با آقا جلال گفتی که چی کار میخوایم بکنیم؟
آره با خیلی با هم صحبت کردیم، ولی جایی رو که گفت دود از کلم بلند شد. من اونجا رو میشناسم. یه موقع امیر کوچکه با اونجا نظر داشت، آخرش هم گفت نمیشه.
نه
البته من نمیگم نمیشه، ولی میگم مشکله.
درسته درسته، ولی این فکر از رو حسابه. این هتل چند تا اتاق داره؟ چه اتاق 55ش رو جواهر فروشی سواره.
متوجه هستی؟
اونم برای خیابونه.
آره
فهمیدی؟
آره.
صحبت به شیوه کار میرسد و ناصر میگوید تمام وسایل لازم را روی کاغذ نوشته و باید طی همین یکی دو روز کار انجام شود. کندن خیابان که شبانه قرار است اتفاق بیفتد، فرصتی است تا سه مرد بتوانند سر و صدای دستگاه جوش را برای باز کردن در صندوق و کندن کف هتل برای راه یافتن به طبقه پایین پنهان کنند.
من همه چی رو با آقا شرار گفتم، در ضمن کارمونم تو گاراژشون میتونیم انجام بدیم، مگه نه؟
آره اونجا خوبه،
البته این شب باشه بهتره. آره شب باشه بهتره. راست اینم بهتون بگم که هممون یه جور سهم میبریم دیگه. خوب یه سهم، نه کمتر نه بیشتر. خب چطوره با سهم مساوی، موافقین یا نه؟ خوبه؟
آره خوبه، خیلی هم خوبه.
راست اینم بگم برای بچه‌ها، ما یه ماشین میخوایم، یه ماشین خیلی شیک، حتی اگه شده کرایه بکنیم.
بونگاها معمولا ماشین رو راننده میدم، ولی جلال میتونه گیر بیاره.
برای یه شب میشه جور کرد؟ آخه میارم برای تعمیر، اینه که میشه جور کرد.
پس میتونیم فردا شب قرار کارو بزنیم.
بله مطمئن.
موسیوم حساب.
ناصر غذا را حساب میکند و هر سه بلند میشوند که غذاخوری را ترک کنند. خسرو کاپشن سفیدی روی تیشرت مشکی به تن کرده و وارد گاراژ می شود. سراغ جلال می رود. جلال سرگرم تعمیر یک شورولت است.
سلام علیکم آقا جلال.
سلام خطرخا.
نبینم زیر ماشین میری.
دارم رو براش میکنم. ماشین خوبیه، بروه. حسابش قول دادم تا یک دو روز دیگه تحویلش بدم. البته بعد از اینکه باش کارونه انجام دادی.
حاضری بری وسایل بخری؟
یه خورده ساعتون. ببینم. ناصرخان خیلی داغون شده ها.
آره. تو مدت خیلی درد کشیده.
خیلی خوش آمده این که گفت همه یه سن میبرید. این خیلی منصفانه. راست خطرخان.
چیه؟
تو قبلا باش کارمار کردی؟
چطور مگه؟
روی چه؟
فرمیدیم
به چه؟ خواستم بدونم حسابش خوبه یا نه؟
آو چه جوره؟
کارمار خودشه؟
نه بابا، مار یه پیر برده.
از بد شد.
چرا؟
از کجا معلومه؟ اونم مثل این باشه؟
نه بابا، ما با خودش طرفی. خب اگه حاضری بریم.
بده لباسم عوض کنم بعدم میام.
روز بعد سه مرد با شورولت راهی هتل می شوند و با گرفتن اتاقی در هتل کارشان را شروع می کنند. جلال، ناصر و خسرو در راه روی هتلند. در اتاقی را می زنند.
بله اومدم.
مردی از روی تخت بلند می شود و به سمت در می آید. ناصر به محض اینکه مرد در را باز می کند دهانش را می گیرد و با کمک خسرو و جلال دست و پای او را می بندند و دهانش را چسب می زند. آنها مرد را پشت در حمام می گذارند. جلال در سوی مشغول مرتب کردن ابزار جوش می شود و ناصر با مشت به کف زمین می کوبد تا از مناسب ترین نقطه شروع به کندن کند. جلال پشت پنجره کشیک می دهد. همزمان با شروع شدن کندن آسفالت خیابان، ناصر با کمک خسرو کندن کف اتاق را شروع می کند. او با دقت کاشی ها را در می آورد و بعد روی سیمان کف اتاق با چکش و قلم می کوبد. دایره بزرگی ایجاد می شود. جلال هیجان زده و خوشحال به سوراخ کف اتاق نزدیک می شود و می گوید
دارم خود شیرجی برم توش. خوب تماشا کن.
سه مرد شروع به خندیدن می کنند که صدای مرد زندانی شده در حمام بلند می شود. جلال با سرنگی سراغ او می رود و ساکتش می کند. جلال با دستگاه جوش کار خود را انجام می دهد و در گاف صندوق را باز می کند. با باز شدن در گردنبند جواهری در تاریکی اتاق برق می زند. جلال و ناصر با کیف پر از طلا و جواهر بر می گردند بالا و شروع به مرتب کردن خود و لباسهایشان می کنند. خسرو خاک های روی زمین را جمع می کند و در کشوهای اتاق جا می دهد. سه مرد در اتاق خود هستند. جلال جلوی آینه موهایش را مرتب می‌کند و ناصر و خسرو روی تخت دراز کشیدند و سیگار می‌کشند. مردی از کارکنان هتل پشت در اتاق می‌آید و می‌گوید:
قربان ساعت 6.
جلال در را باز می‌کند و در حالی که تظاهر می‌کند خواب‌آلوده است به مرد می‌گوید:
بله. سلام. خودتون فرموده بودین ساعت 6 بیدارتون کنم. صبحانه اینجا می‌خورین یا رستوران؟
نه، میرم بیرون.
هر طور میل شماست. با اجازه.
ناصر، جلال و خسرو از اتاق خارج می شوند و در راهروی هتل به سمت در خروجی می روند. ناصر جلوتر است و جلال و خسرو عقب تر از او. وقتی سه مرد به میز رسپشن می رسند، رسپشن می گوید:
آقا.
خسرو که آخر از همه راه می رود با شتاب بر می گردد. مرد از کشوی میز شناسنامه ها را که شب قبل تحویل گرفته بود در می آورد و می گوید:
صورت حساب و شناسنامه‌تون بفرمایید.
همزمان صدای خفه فریاد مردی که شب قبل در اتاق زندانی شده بود بلند می شود. درگیری جلال، ناصر و خسرو با کارکنان هتل شروع می شود. آنها در میانه دعوا کیف طلاها را بین خود رد و بدل می کنند تا دست کارکنان هتل نیفتد. آنها به خیابان می رسند. جلال به سمت ماشین می رود و چون گاراژ بسته است ماشین دیگری را بلند می کند. کمی بعد ناصر هم سوار ماشین می شود و دست آخر خسرو در حالی که می دود تا سوار ماشین شود زمین می خورد و سر و رویش خونی می شود، ولی بالاخره او هم سوار می شود. ناصر از جلال می خواهد سریع تر براند و جلال می گوید ماشین بیشتر از این گاز نمی خورد. آنها برای خرید دارویی برای سر زخمی خسرو وارد خیابان تخت جمشید می شوند. ناصر پیاده می شود و به داروخانه می رود، اما وقتی بیرون می آید اثری از ماشین نیست. او داروها را در پیاده رو می اندازد و مستعصل سرخورده قدم زنان می رود. خسرو با صورت خونی روی صندلی پشتی ماشین نشسته و جلال مشغول رانندگی است که خسرو سلاح به دست دست خود را روی گردن جلال میگذارد و میگوید:
اگه چون بخوری امونت نمیدونم.
چی شد؟
کافه خون بگیر.
مگه برای خود باید
باید خواهد کنم؟
بلم
کن. باید هرچی میگم گوش کنی. بپیچ توی این کوچه لحظه رسی یاده بپیچ.
ماشین در حالی که به راست و چپ منحرف می شود از کوچه ای به کوچه ای دیگر می رود. خسرو از جلال می خواهد ماشین را نگه دارد و هر دو پیاده می شود.
دست به سویش نزن، فقط پیاده شو. بی پایین، بیا پایین.
خسرو شروع به کتک زدن جلال می کند. جلال دیگر توان حرکت ندارد که خسرو سوار ماشین می شود. او چند بار ماشین را به سمت جلال می راند و او را بین سپر و دیوار قرار می دهد. دست آخر که جلال حسابی از نفس افتاده، خسرو دنده عقب میگیرد و از کوچه خارج میشود. پروانه در پیاده رو راه میرود که خسرو از داخل ماشین رو را صدا میکند.
پروانه
خسرو.
پروانه به سمت ماشین می دود و سوار می شود و با دیدن صورت خونالود خسرو می گوید:
چی شدی؟ دیروز کجا بودی؟ چی به روزت آوردن؟ تو چرا اینطوری شدی خسرو؟ بالاخره کار دست خودت دادی. از اینجا بریم جلوی بیمارستانی. خواهش میکنم.
خسرو نگاهی به پروانه می اندازد و از روی صندلی عقب ماشین کیف پر از طلا و جواهر را بر می دارد.
این چیه؟
دیگه نمیخواد بری بیمارستان کار کنی. دیگه همه چی داره.
پروانه غمگین صورت خون‌آلود خسرو رو نگاه میکند و میگوید:
فکرشو میکردم تو درد سر بیفتی. ترسم از همین بود.
چشمان پروانه خیره به صورت خسرو است و خسرو در خیابانی خلوت میراند. ماشینی به سرعت در یک خیابان پیش میاد. با ترمز محکمی میایستد. ناصر روی صندلی جلو کنار راننده نشسته و با ایستادن ماشین پیاده می شود. جلال است که ناصر را صدا می کند. قبل از اینکه جلال فرصت حرف زدن پیدا کند، ناصر به سمتش می رود و عصبانی می گوید:
میذاری در میری؟ نامرد، نمی دونستی بالاخره گیرت میارم.
من اگه میخواستم درم که صدات نمی کردم.
بیا حرف نزن.
گوش کن چی میگم.
نمیخواد چیزی بگی، برو تو ماشین. خسرو چیکارش کردی؟ گفتم خسرو چیکارش کردی؟
اینقدر شلوغش نکن. من اگه شیف برده بودم که صدات نمیکردم اینجا منتظرتم بودم. گند ماشین شبلت در اومده، صاحبش رفته شکایت کرده، پلیس هم ریختن تو گاراژ. ببین رفیق نامرده چه روزی برآورده.
برو تو ماشین حرکت کن.
ناصر و جلال در کوچه و خیابان در میان جمعیت راه می روند و دوباره سوار ماشین می شوند. هر دو روی صندلی عقب ماشین نشستند. ناصر که پشیمانی و ناراحتی از صورتش عیان است می گوید
چه کارا چه واسه این پسر نکردم. نمی دونم کجاش اشتباه کردم. من بهش اطمینان کردم. گفتم بابا هممون یه جور سهم می بریم. حالا هم واسه خودش درد سر درست کرده. هم واسه ما. آخه ما دیگه پامون گیره. نمی تونیم از حقمون بگذاریم. نمیدونم تو رفاقت چجوری این حسابو کرد.
جلال و ناصر در ادامه جستجو برای یافتن خسرو به خانه مادر او میروند. مادر میگوید از خسرو بی خبر است و از ناصر و جلال میخواهد که به خسرو بگوید سری هم به مادرش بزند. مادر عصبانی است و میگوید
عوض این که بره دنبال کار دام اون دختره رو گرفته و شب و روز تو خونه اونه.
خونه دختره میدونی کجاست؟
من نه، ولی مثل اینکه تو مریض خونه سلامت کار میکنه.
خب حالا چیکار کنیم؟ اول باز بریم بیمارستان سلامت، شاید بتونیم آدرس خونه دختره رو گیر بیاریم.
خیلی خوب، بریم.
بریم.
جلال و ناصر ناغافل وارد خانه پروانه می شوند. خسرو و پروانه در خانه. به محض ورود ناصر و جلال درگیری آغاز می شود. ناصر با خسرو دست به یقه می شود. جلال هم پروانه را می زند تا صدایش را آرام کند. بعد از آن که ناصر خسرو را خسته و زخمی می کند، کیف جواهرات را می یابد. پروانه ناله می کند و خسرو را صدا می زند. ناصر مشغول جمع و جور کردن کیف جواهرات است که جلال چاقویی را در پهلوی او فرو می‌کند. ناصر به سختی با جلال درگیر می شود و با وجود بدن زخمی سعی می کند اجازه ندهد جلال کیف را با خود ببرد، اما در لحظه جلال از دست او فرار می کند و بدون آنکه در آپارتمان را باز کند شیشه در را می شکند و در راه رو می دهد. ناصر با بدن زخمی به دنبال او می رود. پروانه در خانه سر و دست های خود را روی بدن زخمی خسرو می گذارد و فریاد می زند
خدایا!
در محوطه بیرونی خانه جلال با بدن زخمی و در حالی که کیف را در دست دارد به سختی راه می رود. ناصر هم زخمی و خسته در پی اوست. کمی جلوتر هر دو به پرتگاهی که محل جمع آوری زباله هاست می رسند. ابتدا جلال در میان زباله ها می غلطد و بعد در پی او ناصر. درگیری ادامه دارد. ناصر جلال را حسابی زیر مشت و لگد می دارد. جلال خسته به نظر می رسد و توان مقاومت ندارد. ناصر بعد از چند مشت محکم و ضربه های سنگین بر سر جلال کار او را تمام می کند. بدن بیجان جلال با سری خون آلود در میان زباله ها افتاده. ناصر کیف را بر می دارد و بالای سر جلال می ایستد و با نگاهی از سر تحقیر به او می گوید
دیگه راحت شدی نامرد.
ناصر کیف به دست با سر و بدن زخمی در میان زباله ها راهی می شود. با بدنی زخمی به خانه شیرین می رسد. شب را در آنجا سپری می کند تا جانی بگیرد. صبح روز بعد ناصر با پهلوی باند پیچی شده روی تخت نشسته است. او می خواهد بلند شود که شیرین به کمکش می آید و می گوید
به موقع اومدی پیش. زخمت خیلی بد بود. ناصر تو به من قول داده بودی که دیگه دنبال این کارو نمیری.
ناصر به سختی از روی تخت بلند شده، کیف طلاها را در دست میگیرد و در آن را باز میکند. شیرین به سمت او میرود و میگوید
واسه اینا چاقوت زدن؟ حالا کجا میخوای بری؟ بهتره یه چند روزی همینجا باشی.
نه نه، حتی یه دقیقه نمیتونم.
هر دو دوباره روی تخت مینشینند.
همینقدر میدونم که باید از اینجا دور بشم.
میخوای باهات بیام؟
وقتی جام قرص شد اون وقت میفرستم دنبالت.
مثل اون دفعه؟ مثل دفعه پیش؟ ناصر تو همیشه همینو بهم گفتی، بهتره بری اینا رو پس بدی. به دلم بد اومده. اونا تو رو ولت نمی کنن. برو پیش پلیس، منم کمکت میکنم. ناصر خواهش میکنم.
شیرین از کنار ناصر بلند میشود. ناصر زیپ کیف را میبندد و با دستانش صورت خود را میپوشاند. پروانه با شتاب از عرض خیابان عبور می کند و خود را به تلفن عمومی می رساند. او شماره پلیس راه آهن را می گیرد.
پلیس راه آهن بفرمایید.
آقای پلیس، یه دزدی جواهر پریشب اتفاق افتاده که من جاشو نمی دونم و یکی از دزدا نامزد من بوده. الانم اومده راه آهن سراغ دوستش که کیف پیششی.
چه کیفی خانم؟
کیف جواهرات.
ناصر در دستشویی ایستگاه قطار باند پیچی پهلوی خود را تازه می کند و سوار قطار می شود. او در کوپه چهار نفره می نشیند و بعد از آنکه کیف طلاها را در طبقه بالای سر خود می گذارد برای خرید سیگار از کوپه خارج می شود. ناصر بیرون قطار است و در حال روشن کردن سیگار که خسرو با سری باند پیچی و لباسی مشکی جلوی او ظاهر می شود. ناصر عقب عقب می رود و خسرو به سمت او می آید. ناصر وارد قطار می شود و خسرو به دنبالش می دود. تعقیب و گریز ادامه دارد و آن دو بیرون قطار می روند. از سوی دیگر پروانه و پلیس ها که به دنبال خسرو هستند از راه می رسند. ناصر و خسرو بین دو ریل راه آهن و قطارها درگیر شدند. ناصر موفق می شود ضربه محکمی به خسرو بزند و بر اثر این ضربه بدن بیحال خسرو روی زمین می افتد. همزمان قطار راه می افتد. ناصر بیقرار از اینکه طلاها دارد با قطار می رود سعی می کند از پنجره های قطار راهی به داخل بیابد. قطار می رود و ناصر در پی آن در حال دویدن است که پلیس با دیدن او فرمان ایست می دهد. خسرو روی زمین افتاده و دو پلیس و پروانه به سمت او می دوند. وقتی پلیس میبیند ناصر به فرمان ایست توجهی ندارد به پای او شلیک میکند. از یک سو پروانه سر خسرو را روی پای خود گذاشته و گریه میکند و از سوی دیگر پلیس ها بالای سر ناصر که روی زمین افتاده و بدحال است رسیدند.
بلندش کنین، قطار داره میاد.
دستان زخمی ناصر بی جان و سنگین رها میشود. پلیس ها بدن او را از روی ریل کنار میکشند. گروهی دیگر هم بدن خسرو را از میان ریل ها بر می دارند. پروانه صورت خود را روی سینه خسرو می گذارد و بر تن بی جان او گریه می کند.
توی قاب خیس پنجره ها عکسی از جمعه غمگین می بینم.
پروانه همچنان گریان است. قطاری که کیف طلا در آن است در میانه بیابان دیده می شود. کودکی که در کوپه ناصر بود چشم به کیف دوخته است.
نفسم در نمی آد، جمعه ها سر نمی آد، داشت می بستم چشامو، این نظم بر نمیاد، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه.
به نام خدا و با سلام، من علی علایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا با بررسی و تحلیل اجمالی فیلم خداحافظ رفیق، اولین ساخته سینمایی آقای امیر نادری، در خدمت شما هستم.
جمعه وقت رفتنه، موسم دل کندنه، خنجر از پشت میزنه، خون که همراه منه، داره جمعه ها خون جای بارون میچکه.
عباس شباویز و باربود طاهری به نوعی تهیه کنندگان این فیلم محسوب میشوند به خاطر که سعید راد که روی این فیلم سرمایه گذاری کرده بود در واقع انصراف داد و سهمش رو میخواست. باربود طاهری هم اظهار علاقه کرد که روی این فیلم سرمایه گذاری بکنه و فکر میکرد که فیلم میفروشه، اما خداحافظ رفیق در اکران شکست خورد و آقای باربود طاهری رو دچار مشکلات زیادی کرد. آقای عباس شباویز خب کمک زیادی کرد، نسبتی هم همونطور که عرض کرده بودم قبلا با آقای باربود طاهری داشت و تعریف میکنه که یک بار من این فیلم نامه خداحافظ رفیق دستم بود، با آقای سعید مطلبی قدم میزدیم و گفتم من میخوام این فیلم رو تهیه بکنم، یه نگاهی بکن، یک تبرک بکن، ببین نظرت چیه، بعد سعید مطلبی فیلمنامه رو نگاه میکنه. خب فیلمنامه نویس و کارشناس حرفه‌ای بود دیگه. اون نگاه میکنه فیلمنامه رو تورق میکنه، میگه نه برای چی میخوای این فیلم رو تهیه بکنی؟ یک فیلمنامه پر از غلط‌های دراماتیک و پر از غلط‌های املایی. اصلا کی رو نوشته که اصلا غلط‌های املایی فاحش مثلا تعجب برانگیزی داره؟ بعد آقای شعابیز میگه من بهش گفتم که اما من در این آدم، یعنی امیر نادری، یه چیزایی دیدم در وجودش، در جنمش، در غریزش که حس میکنم فیلم خوب میسازه. و خب به هر صورت عباس شعابیز تهیه کننده فیلم قیصر این فیلم رو در تهیهش مشارکت میکنه و در واقع آدمیه که اون موقع برای فیلم سازان اول نقشای مثبتی ایفا کرده بوده. فیلم خداحافظ رفیق بر اساس یک اتفاق دزدی معروف در تهران ساخته میشه، منتها فقط شکل دزدی رو از اونجا میگیرن، بقیه اتفاقات رو نه. یک سارق معروفی بوده در ایران اون سالها که بعداً به ضرب گلوله کشته میشه. این آدم اسمش سید مهدی بلیق بوده و کلاهبردار و گنگستر و سارق خیلی باهوش و عجیبی بوده. آقای زریندست میگه که من تو عکاسی افشین که کارامو میبردم و امیر نادری هم اونجا کار میکرد، یه آدمی اومده بود که یکی از اعضای اون گروه دزدی بود و زندان رفته بود، از زندان آزاد شده بود، برای ما تعریف کرد. منم موضوع رو برای امیر تعریف کردم. امیر گفت چون موضوع خوبی میتونیم همینو بذاریم محور قصه و فیلمونو بسازیم. کالا این روایت آقای زریندست است. آقای بلیق اون موقع زندان بوده و وقتی شنیده که همچی فیلمی ساخته شده جزئیاتشو پرسیده، وقتی قصه رو برایش تعریف کردن خیلی عصبانی شده، گفته اینا کی بودن آبروی ما رو بردن؟ ما اینجوری کار نمی کردیم. یعنی خیلی شأنیتی برای کار خودش قائل بوده و این نکته خیلی جالبی بوده. در صورت این فیلم رو میسازد، اما فیلم دیدگاه امیر نادری رو داره. شخصیت پردازیاش بر اساس آدم هایی که امیر نادری میشناسه، جامعه‌ای که نشون میده جامعه‌ایه که امیر نادری اون موقع از جامعه اون موقع برداشت داشته.
خب چی میخواستی بگی؟ راجع به این دوستی کار آخر منه، یعنی دیگه نمیتونم، فرصتشو ندارم. بهش چی گفتم؟ من حسابامو کردم، میرم آبادان. با پولی که از این دوزی گیرم میاد اونجا یه خونه یه طبقه جور میکنم و مادرم رو پیش خودم نگه میدارم. آخه یه خودم بذار اون زندگی بکنه، شایدم یه زندگی واسه خودم دست پا بکنم. یه چند سالیه که شیرین پای من نشسته، آدم تو این سن و سال میدونه که کی میخوادش.
خداحافظ رفیق یکی از فیلم هاییه که به خوبی معنی ضد قهرمان رو برای تماشاگر تعریف میکنه به زبان سینمایی. شرایط سیاسی که اون موقع در دهه 50 شدت پیدا کرده بود و ایجاد شده بود در فیلم های از این دست بیشتر دیده میشد. آدم هایی که میشود تعریف ضد قهرمان رو در خصوصشون داشت، به خصوص در فیلم های امیر نادری و فیلم های آقای مسعود کیمیایی و آقای فریدون گله. این آدم ها در بستر جامعه چیزهای زیادی رو به تماشاگر نشون میدن، یعنی واسطه نمایشی میشن برای نشون دادن آن چیزی که فیلمساز میخواد از جامعه نشون بده. آدم های دیمی و بیپناه که گفتم، کوچه های در و داغون خلوت، خونه های فقیرانه، حتی اگر کافه میرن کافه های ارزون قیمت، مثلا به قول فرنگی ها چیپ، و یا سرکارشون به کلانتری میفته، یا مثلا خیلی از اتفاقات مثلا توی سری انبارا میفته، زد و خورده مثلا تو اون انبارا میفته، فاصله طبقاتی نشون داده میشه و اینها با این کدا تماشاگر رو یه جورایی به ارزیابی دوباره از شرایط محیط زندگی خودشون فرا میکنه که این در نگاه تمام شخصیت های خداحافظ رفیق دیده میشه. یعنی وقتی اونا نگاه میکنن، یعنی انگار دارن جای تماشاگر نگاه میکنن. ضد قهرمان های سینما ایران یه تعریف دیگری هم دارن، یه اسمی گرفتن تحت عنوان مرد آسی، ولی فیلمسازی موفقه که نشون بده این مرد آسی از کجا میاد، تبارشناسیش کنه و به کجا میره. آدم ها یه جنس شخصیت های خدافز رفیق و فیلم های زنده هست همیشه یک مبارزه نهایی داشتند. در فیلم های مثلا آقای کیمیایی هم میدیدیم که همیشه یک مبارزه نهایی وجود داشت که در اون مبارزه نهایی هم تقدیر رو میبینیم و هم وادادن این شخصیت ها رو و هرچی هم که تلاش میکنن با کاراکتر اسیانگرانشون شکست خورده محسوب میشند و مرگشون هم عموماً جلوه ای از در واقع شرایط پر از حقارت، پر از کثافت و مرگی تراژیکه. و فیلمساز از این دست مثل امیر نادری مثلا در اینجا و در تنگنا موفقه که این رو نشون بده و موفقیتشون در اونجاست که بتوانند این اتفاقات رو به زندگی روزمره آدم ها به عنوان بیننده فیلم پیوند بدن. این نگاه رو از منظر جامعه شناسی سیاسی کردم که خیلی لزومش رو حس میکنم در بحث راجع به این فیلم ها، چون اگر نه اگه بخوام وارد بحث فنی بشم مجبورم ایرادهای متعدد فنی از فیلم خدافز رفیق بگیرم و خب به نظر من اصلا برام جالب نمیشه. امیر نادری از اونایی بود که در خدافز رفیق تونسته بود این چیزایی که عرض کردم رو با موفقیت بهش برسه و فاصله بین آن چی که تماشاگر میبینه با زندگی روزمرهش رو به حداقل برسونه. به قول دکتر حمید رضا صدر عزیز زنده یاد و کتاب بسیار خوبشون تاریخ سیاسی سینما ایران، فیلم های موسوم به همین نهضت سینمای ارزان و یا موج نو شباهت زیادی دارند و یا الگوبرداری هایی کردند از آنچه که ما به عنوان ژانر نوار میشناسیم. آقای دکتر صدر اتفاقا تاکید داشتند بر اینکه اینا فیلم نوارهای ایرانی هستند و فیلم خدافز رفیق این فیلم نوارهای ایرانی رو ساده تر، بی پیرایه تر و تاثیرگذارتر کرد.
فرقی هم داری؟ اینقدر خودخواه
آره، نباشی. حالا دیگه فرق میکنه، بیکاری خستم کرده، باید یه کاری بکنم که بیشتر دوستم داشته باشی یا لااقل بیشتر پلون باشی. حالا که رفیقم برگشته چه بهتر که با هم کار کنی.
اینو قبلا هم بهم گفتی ولی من دیشب تنها بودم، منتظرت بودم.
اینقدر راجع به این مسئله صحبت نکن، خودت میدونی که عاشقتم، مردتم، حتی یه خود بدبینی، اونم رفیقمه، گردنم حق داره.
آره رفیقتی.
یکی از تمهیدات امیر نادری در ساخت این فیلم استفاده از تجربیات حالا یا خودش و دیگران از فیلم مستند بود. فضای فیلم فیلم مستندگونه است و با فیلم برداری سیاه و سفید و دوربین روی دست علیرضا زرین‌دست به خوبی رابطه مستقیمی بین این سه شخصیت اصلی فیلم با آدم‌های خیابان و کوچه و مضمون اثر ایجاد میکنه. یعنی این فیلم به نوعی ارزان قیمته آقای نادری سنت سینمای اجتماعی سیاسی رو که حالا اینجا محور بحث ماست به مدد همین سادگی و مینیمالیستی بودنش که به قول آقای دکتر صدر گاهی شکلی انتزاعی هم پیدا میکنه ارتقا داد. نادری و زرین‌دست به خوبی تونستند این دوربین رو یه جوری همانند شخصیت ها طوری طراحی کنند در تصویر برداری که همونطوری که شخصیت ها با ترس در جامعه و محیط اطرافشون دارن زندگی میکنن و کار پیش میبرن، دوربین همون رو به مخاطب منتقل میکنه. و با توجه به این که بر اساس اصول روایت و درام شخصیت محوری باید بخش عمده قاب‌ها رو تشکیل بده و اکت‌ها و اکشن‌های اون در واقع مورد توجه تماشاگر قرار بگیره، قاب‌بندی‌ها طوری هست که شما علاوه بر این که اونها رو می‌بینید دارید زندگی عادی و آشفتگی‌های شهر رو به عنوان نمادی از کل جامعه ببینید. مسیرهای مورد انتخاب در فیلم مسیرهای خیلی تو در تو هن، خودشون تنیس و سردرگمی و در واقع بلا تکلیفی و بدبختی و فلاکت رو در واقع انتقال میدن. سر و صدا در فیلم فراوونه، به شدت منابع صوتی مختلف وجود داره که این سر و صدا رو به رخ بکشه. آدم های مزاحم در فیلم زیادند، آدم هایی که حتی در دل ریتم تند فیلم مثل زندگی این سه جوان سارق که الان در اون مخمسه گیر کردن، گویی یک جنگل وحشتناکی ساخته که رهایی از اون برای هر کسی به راحتی رخ نمیده. ترکیب بندی های خوب آقای زرین دست و ایجاد اصطلاحاً به قول فیلم مردارا هرم گرما و ایجاد تنش، هر لحظه به مخاطب یک حادثه تلخی رو هشدار میده و این تنش به مخاطب به موفقیت منتقل میشه. صحنه ای هست که زکریا هاشمی بعد از اینکه موفق شدن سرقت انجام بدن وارد پیاده رو میشه و طول و عرض خیابون رو سریع با چشمانش نگاه میکنه و متوجه میشه که رفیقش اون رو تنها گذاشته و رفته. خب این از اون صحنه است که مخاطب رو درگیر خودش میکنه و به یاد مخاطب میمونه این اتفاقی که برای زکریا هاشمی افتاده و این رکبی که اصطلاحا خورده. یک دنیایی میسازه نادری که در اون آدم ها درمانده میشن از بابت اینکه دیگه نمیتونن به دیگری یا به هر کس دیگری اعتماد کنن. اینجاست که وقتی اون آواز معروف فرهاد به نام جمعه که اصلا شد نماد تلخندیشی جوانان اون دوره قابل درک میشه. توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاهه به تنش رخت عذاب، چشاش عبرای سنگین میبینم، داره از عبر سیاه خون میچکه جمعه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. هر که فیلم هستن که به شکلی غیر قابل پیشبینی ترانه‌ای که در اون فیلم کار میشه از خود فیلم معروف‌تر میشه. در فیلم خداحافظ رفیقم که موسیقی متنش رو آقای اسفندیار منفردزاده ساخته بود، برای فیلم رضا موتوری آهنگ ترانه‌ای رو هم ساخته بود با ترانه‌ای از شهریار قنبری و صدای فرهاد. این مثلث در فیلم خداحافظ رفیق باز گرد هم جمع میشن و یکی از معروفترین ترانه های فیلم سینمای ایران رو که خیلی کارکرد سیاسی هم پیدا میکنه این ترانه بعدها میسازند. این ترانه نامش ترانه جمعه هست. شاید خیلی نزدیک فضای فیلم نباشه متن ترانه، اما جهانی که ترانه میسازه، جهانی که در واقع امیر نادری در فیلم به دنبال ساختش بوده و این ترانه خیلی معروف شد و جالب این بود که دیگر این مثلث تکرار نشد. عمر جمعه به هزار سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، بالابای بست فریاد میکنه، داره از عبر سیاه خون میچکه جمعه، جمعه ها خون جای بارون میچکه، برخی نگاه های منفی در نقدها اون موقع راجع به خدافظ رفیق نوشته شد و ارائه شد. از جمله می شود به نقدی که فریدون معز مقدم نوشت که منتقد معروفی بود، نویسنده معروفی بود، چند بار خودش داور جشنواره سپاس بود و ایشون نقدی نوشته بودند که بیشتر جنبه منفی داره و سعی میکنم اشاراتی اجمالی به این نقد داشته باشم. ایشون اشاره کردند که سه حقیقت بار دیگر در واقعیت به اثبات میرسه. کارگردانی فیلم به حرف و درس و مدرسه نیست. آنی میخواد که هر کس داشت بنده هم صحبتش میشم. و اشاره میکنه به مشکل همیشگی فیلمنامه در سینما ایران و میگه که سینما ایران هنوز سینما نویس حرفه‌ای لااقل در مقامی که کارگردانهاش هستند پیدا نکرده. چند سال پیش که صحبت از سینمای ارزان و نهضت سینمای ارزان بود، مثل خیلی ها من هم فکر میکردم این گونه طبقه بندی و جبهه بندی به چه کار میاد؟ ارزونی و گرونی که محک و معیاری نیست، مگر نفس هر برنامه کار که در اینجا منظورمون تولید یک فیلمه. آیا این خودش تهیه کننده کیفیت و کمیت اون نیست؟ اما این نهضت رو ضرورت و فشار دیگری متولد میکرد. کارگردان جوان یا جوانی که عشق فیلمسازی مثل خوره به جونش افتاده در مقابل مجتمع‌های دکانداران سازان و رخت آواز سازان و میگه اینا ریاکارترین و دست‌آلوده‌ترین سکه سازان این بازارند، خیلی هارم تاروندن و گفتین جریان خیلی رو در خود خفه میکرده و هیچ گلی هم در خاک آلوده بی‌قوت اونها شکوفه نمیکرد و اینها بود که زاینده فکر جدا رفتن و به هر حال دور از آلودگی کار کردن شده بود. تعریفی داره از در واقع شکلی نهضت سینمای ارزان که چاره‌ای نبود جز این برای فیلمسازان اون موقع، یعنی آنانی که به سختی و با نهضت سینمای ارزان فیلم‌هایی ساختند که در واقع رسوا کننده اون بخش سوداگر و سکه سازان سینمای بازاری و تجاریه. تا اینجا که به نوعی داره تعریف میکنه شکلی نهضت سینمای ارزان رو و بعد اشاره داره که نادری با پیش کشیدن یک داستان واقعی و بست و گسترش ابعاد اون به خاطرات و حافظه خودش از سینمای دلخواهش شکل میده. شاید به زعم خودش شکل ایرانی داده، اما به اعتقادشون چنین نیست. در سینمای نوپای ایران این تنها فیلمیه که عنصر حرکت حاکمه. حرکت در این فیلم که در حفظ و تشدید اون تا سرحد مبالغه پیش میره فرصتی برای نفوذ به ابعاد دیگه باقی نمیگذاره. مدام شخصیت‌ها به دنبال هم و ما به دنبال اونها در حرکتیم و به این ترتیب ما یه قصه دزدی آدم کشی پلیسی رو با لایه ای از نمایش یک عشق با حذف شر و تفصیلات روی پرده گویی داریم میخونیم. البته برای حروف چینی این داستان پلیسی از انواع حروف به شوخی و طعنه میگه، مثل تله، زوم و وایدنگل بیشتر از حروف معمولی استفاده شده و میزان پاژهای تجربی هم بسیار داره. لازم نیست دوربین را در سطح بازیگر قرار بدیم، سنگینه، میذاریمش کف جوب و البته فرم عینی این گونه نماها تازگی داره و چشما رو از اون تنبلی و عادی نگاه کردن باز میده. یکی از منتقدا گفته بود که فیلم ساده‌ایه و دوربین رفتارهای ساده داره، در حالی که کاملا اشتباه میکنه. اساسا به خاطر اینکه این فیلم لو باجت بود اینا اصلا سپایه نداشتن و آقای زریندست مجبور شد تمام صحنه‌های فیلمو دوربین روی دست بگیره و دوربین روی دست حرکتایی داره که تنش‌زاست و این تنش به فیلم کمک کرده. اتفاقا فیلم یک حرکتایی از دوربین نشون میده و یه جایی دوربین رو 90 درجه میچرخونه رو تصویر اینا موقع سرقت و یک زوایایی برای دوربین انتخاب میکنه. به نظرم اون نگاه که فیلم ساده هست و فیلم مداره وجود نداره، اما در نوعی پرداخت به آدم‌ها و جامعه این سادگی حس میشه، اما این سادگی از جنس این هست که این روزا بهش میگن سادگی مینیمالیستی، یعنی با جزئیاتی حرفهای بزرگتر و طولانیتر و متولتر رو میزنن و با هوشمندی اون جزئیات رو انتخاب میکنن.
سلام، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. حالت چطوره؟
مرسی.
دو تا اتاق میخواستم برای یه شب.
یه شب؟
بله.
بسیار خوب. لطفاً شناسنامه رو
بفرمایید.
ان شاءالله شب راحتی داشته باشین. بفرمایید.
قربون شما. با آقایون گفتم اینجا جای راحتیه.
آقایون رو با اتاقشون راهنمایی کن.
متشکرم.
چش، بفرمایید. خوش آمدید.
متشکرم.
اشاراتی هست مبنی بر این که درام‌های روانشناسی که تحول و دگرگونی آدم‌ها رو نشون میدن جذابیت‌هایی دارند و این جذابیت‌ها و در واقع تخصصی بودن در واقع بوده به این حیطه‌ها باعث میشه که کارگردان توی اون رفتارها و پرنسیپ یا استایل زندگی کاراکترها گرفتار بشه و نتونه ازش موفق بیرون بیاد، چون فرایند بسیار سختیه و خیلی در واقع انرژی از کارگردان میبره. مجموع کارگردان محدودی که اون موقع در واقع آغازگر نهضت سینمای ارزان بودند که بعدا اسم اشتباه موج نو رو به خودش گرفت، دچار یه همچی دردسری بودند در انتخاب فیلمنامه و نگارشش و کارگردانیش، چون عموما هم مؤلف بودند و سعی میکردن فیلمنامه‌هاشون خودشون بنویسن. خب در این شرایط عمدترین سوالی که از اینها میشد مثلا در مورد این فیلم، خب میپرسیدند که چطور در عرض چند دقیقه سینمایی چند تا رفیق که با هم یک عملیاتی رو موفق انجام دادن تبدیل به نارفیق و در واقع ناروزن میشن و فیلم بیشتر تماشاگر رو به این سمت میبره که واقعه رو دنبال بکنه، در واقع به چگونه فکر بکنه و نه به چرا. این نکته ای است که بسیار از منتقدها و فیلمبینای حرفه‌ای به دنبالشن که تمایل دارن فیلم چرایی رو مطرح بکنه یا بخشی از واقع چرایی و یا کدهایی بده در مورد چرایی، حتی اگر محدودیت های مثلا ممیزی هم وجود داره. چگونه که در بسیاری از فیلم ها اتفاق میفته و روایت میشه و تعریف میشه که چگونه یه اتفاقی افتاد، چراییه که یه فیلم رو دچار غنا میکنه و متفکرین بیشتر گرایش نشون میدن به فیلمایی که چرایی رو مطرح میکنند. صحبتی هم بکنم از اولین نقش جدی سعید راد که بعد از بهروز وثوقی خودش شمایل دیگری از مرد آسی و ضد قهرمان در سینما ایران شد و از این لحاظ کارنامه موفقی داره، هرچند مواظبت نکرد از کارنامه‌اش و در فیلم‌های تجاری بی‌ارزش هم بازی کرد. سعید راد علارغم که شخصیت بیقرار داره، صبر نمیتونه بکنه، با خودش هم درگیره و جوان کم حرفیه و در این حال خب آدم خیلی فرد و زرنگی هم هست. این کمحرفی و استفاده از ویژگی های دیگه سعید راد به کمکش اومد که در اول نقش جدیش نقش خوبی رو بازی بکنه، آدمی که واکنش های غریزی نشون میده و این واکنش های غریزی رو خوب بازی کرد و تمام این نگاهی که به فاصله طبقاتی داشت و ضمنی اشاراتی به فساد اجتماعی داشت که خیلی ریشه داره، بحران اخلاقی رو از طریق موقعیت‌های خسرو می‌دیدیم، در کنشاش و درگیری‌هایی که پیدا می‌کرد، بی‌قانونی و هرج و مرجی که رو تماشاگر تأثیر میذاره و اونو به سمت همون تلخندیشی میبره در بازیش دیده میشد. حتی میشد فهمید که نسبت به عواقب کار خودش و حتی به عنوان آدمی که اسیانگر تلقی بشه یا مثلا معترض تلقی بشه وحشت داره و این وحشت در بازی چشمای سعید را دیده میشه. وقتی سعید اراد هم انتخاب میکنن، امیر نادری میگه من بهش گفتم که سیبیل بذار و موهاتو کوتاه کن. این روایت جور دیگری هم تعریف میشه. آقای کیمیایی میگفت امیر نادری سعید اراد آورد پیش من نشون داد که این بازیگر فیلم منه. میگه منم نگاهش کردم گفتم خوبه، خیلی خوبه. و آقای کیمیایی میگه به سعید اراد گفتم که سیبیل بذار و هیچ وقت هم نزن سیبیلتو. دوستان عزیزم، گفتنی ها زیاده، می شود از خدافظ رفیق بیشتر گفت، ولی من ترجیح دادم به همون اشارات کوتاه در مورد نقایص فیلم بسنده کنم و در اینجا از شما و عزلتون تشکر میکنم و تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده ایوب آقاخانی، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا مرجان توسی.